بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا ان بینه. آیه پنجمی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل بر براءت ذکر میکنه، این آیه شریفه است که بخشش رو مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده، آیه 42 سوره مبارکه انفال. من یه مقداری قبل و بعد این قسمتی رو که در کتابتون ذکر شده اون رو هم براتون عرض میکنم. آیه اینطور داره: ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام رساند. لیقضی الله امرا کان مفعولا. خب برای چی؟ این برای چیش رو در کتاب اومده، لیهلک من هلک عن بینه، تا کسی که باید هلاک بشود با دلیل روشن هلاک شود. یعنی اگر کسی رو بناس خدای متعال هلاک بکنه، از روی بینه و با دلیل روشن هلاک بکنه. و یحیی من حی عن بینه، کسی هم که باید زنده شود با دلیلی واضح زنده شود و زنده بماند. و ان الله لسمیع علیم. خب شیخ نسبت به این آیه شریفه تقریبا هیچ حرفی نمیزنه، الا اینکه میفرماید و فی دلالتها تأمل ظاهر، یعنی در دلالت این آیه شریفه اشکال روشنی است که این اشکال رو جناب شیخ انصاری دیگه توضیحش نمیده. من در توضیح این اشکال عرض بکنم خدمت دوستان گرامی که اشکالی که شاید در نظر مرحوم شیخ انصاری بوده این است که آیه مربوط به روز جنگ بدر است که با برتری ظاهری دشمن از همه جهات به صورت معجزه‌گونه ای مسلمین پیروز شدند. یعنی ولو به حسب ظاهر دشمن از همه جهات برتری داشت، نیروهاش بیشتر بودن، ابزار جنگیش بیشتر بود، عرض کنم اسب بیشتری مثلا داشتن، حیث ظاهر اونا برتری داشتن، اما به صورت معجزه گونه ای مسلمین پیروز شدن. خب آیه چی میگه؟ آیه میگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. مراد از هلاکت و حیات کفر و اسلام است در این آیه شریفه. مراد از بینه هم معجزه الهی در نصرت مسلمین در روز جنگ بدر و معجزات دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اون وقت معنای آیه این میشه، میگه با وجود معجزات پیامبر حجت دیگه تمامه. اگر کسی با این معجزات هلاک بشه، یعنی کافر بماند، این کافر مونده، کسی که کافر مونده از بینه، یعنی با وجود این معجزات او کافر مونده، یعنی بینه بر او تمام شده، حجت الهی بر او تمام شده. با اینکه معجزه الهی رو به دست پیغمبر اکرم دیده، باز هم هلاک شد و کافر ماند. یعنی روز قیامت دیگه نمیتونه بگه آقا من نفهمیدم. نه، عرض کنم این معجزات حجت رو بر او تمام کرده. و یحیی من حی عن بینه، مسلمینم که با وجود این معجزات در پذیرش اسلام، عرض کنم خدمتشان، تعلل نکردن، روز به روز با دیدن این معجزات استوارتر میشوند و محکمتر میشن توی مسیر خودشون. پس ببینید آیه شریفه میخواد بگه تو جنگ بدر با این همه معجزه ای که دیده شد، اگر کسی کافر بماند و با کفر خودش هلاکت به دست بیاره، این حجت برش تمام شده و در این حال کافر مونده. کسی هم که عرض کنم اسلام رو پذیرفت و عرض کنم خدمت شما استوار مون، اون هم با این بیانه و معجزات از روی حجت و دلیل در واقع عرض کنم استوارتر از همیشه بر عهد خودش نسبت به اسلام باقی مونده. خب این معنا دوستان اگر در آیه شریف مورد نظر باشه، که ظاهرا همین معنا مورد نظره، این ربطی به براءت از حکم مشکوک و حکم مجهول ندارد. این هیچ ربطی نداره به این که بگیم شارع مقدس نسبت به احکام مجهول و مشکوک احتیاط رو واجب نکرده، بلکه قول به براءت رو پذیرفته. لذا این آیه شریفه ربطی به براءت نخواهد داشت. این یک سطر و نیم رو با هم بخونیم. و منها قوله تعالی لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و فی دلالتها تأملا ظاهر. تمام شد. این و یرد و علل کل دوستان ربطی به این آیه به خصوصهی ندارد. این یرد و علل کل چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان تا اینجا جناب شیخ انصاری 5 آیه رو به عنوان آیاتی که برش استدلال شده بر براءت ذکر میکنه به عنوان دلیل اصولیین. البته نسبت به خصوص هر آیه‌ای اشکالاتی رو هم مطرح کرد که اون اشکالاتی که تا به حال جناب شیخ انصاری مطرح کرده مربوط بود به خصوص همون آیاتی که یک یک ذکر کرد، که حالا بحثش رو ما تمام کردیم. الان در این یرد و علل کل دوستان میخواد یک اشکال عام مربوط به همه آیات بکنه. این اشکال عام هم دوستان ظاهرن فقط مخصوص 5 تا آیه گذشته نیست، بلکه در آیات بعدی هم ظاهرن میاد. ولذا خود شیخ انصاری دوباره همین مطلب یرد و علل کل رو در ول انصاف صفحه 27 به بیان دیگری مطرح خواهد فرمود. در واقع یه جورایی میشه گفت این مطلب رو ایشون عرض کنم تکرار کرده، هم صفحه 25 داره و هم صفحه 27. حالا ما اینجا اشکال رو مطرح میکنیم، اونجا هم به بیان خودش انشالله تکرار خواهد شد. حالا اون اشکال عام چیه؟ ببینید آیون بزرگوار، شیخ انصاری میفرماید ولو ما بپذیریم که آیات دال بر براءت باشن، یعنی ولو دست از همه اشکالات گذشته خودمون نسبت به اون 5 آیه برداریم، اصلا بپذیریم که این آیات دال بر براءتند. خب اگر هم این رو بپذیریم، ایشون می‌فرماید که عرض کنم خدمت شما نهایت مدلول این آیات دال بر براءت با فرض پذیرش براءت در این آیات، نهایت مدلولشون اینه که اگر کسی مخالفت کنه با نهی مشکوک با نهی مجهول، بر فرض که واقعا نهی وجود داشته باشد، خب این آیات میگه مؤاخذه و عقابی در کار نیست. میگه اگر شما شک کردی که شرب توتون حرامه یا حرام نیست و مرتکب شرب توتون شدی، در اینجا عقابی در کار نیست ولو واقعا شرب توتون حرام باشه. خب این نهایت مدلولش اینه دیگه. خب در مقابل اخباریین میتونن به شما جواب بدن. چی بگن؟ اخباریین دوستان ممکنه به شما بگن که عرض کنم خدمت شما این آیات دال بر براءت منافات نداره با اینکه شارع مقدس در جای خودش عرض کنم خدمت شما احتیاط رو واجب کرده باشه. چطور اگر ما از یک طرف دلیل بر براءت داشته باشیم، مثلا نسبت به شرب توتون عرض کنم خدمت شما به عنوان یک مثال دلیل بر براءت داشته باشیم، اما از طرف دیگر دلیل داشته باشیم بر حرمت خصوص شرب توتون، اگر یه همچی دلیلی ما داشته باشیم بر حرمت خصوص شرب توتون، خب این دلیل بر حرمت شرب توتون میشه دلیل خاص ما، دلیل اجتهادی ما. با وجود این دلیل دیگه ما براءت از حرمت شرب توتون رو جاری نمیدانیم، ولو ادله براءت به طور کلی میگه در مورد مشکوک شما میتونی براءت جاری کنی، اما با وجود دلیل خاص بر حرمت شرب توتون، این مصداق حرمت شرب توتون دیگه جای براءت جاری کردن نیست توش. خب حالا اگر به جای دلیل خاص بر حرمت شرب توتون یک دلیل و بیان عام داشته باشیم بر وجوب احتیاط، یعنی اخباری میگه آقا ولو شما بفرمایید این 5 تا آیه داله بر براءته، اما براءت چی میگه؟ براءت میگه اگر دلیل نداری براءت جاری کن، ها قبح عقاب بلا بیان، اگر بیان نداری میتونی براءت جاری کنی. اما من احتیاطی، من اخباری میگم چی؟ میگم آقا ما نسبت به احتیاط دلیل بر وجوبش رو داریم. وقتی دلیل بر وجوب احتیاط داریم، خود این دلیل بر وجوب احتیاط میشه دلیل، میشه بیان. با وجود این دلیل و بیان موضوع ادله براءت که عدم البیان باشه منتفی خواهد شد. لذا تقدیم ادله احتیاط بر براءت میشه مثل تقدیم ادله اجتهادی بر عرض کنم ادله فقاهتی. این اشکالی است که دوستان به عنوان یک اشکال عام بر همه 5 آیه قبلی و حتی عرض کردم آیات بعدی ایشون اینجا مطرح میکنه. این یه پاراگراف رو هم با هم بخونیم. و یرد علی الکل ان غایت مدلولها عدم المؤاخذه علی مخالفت النهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده واقعا، وارد می شود بر کل آیاتی که تا به حال گذشت عرض کردم و حتی آیات بعدی، وارد می شود اشکالی بر همه این آیات و اون عرض کنم اشکالی که وجود داره و وارد میشه اینه ان غایت مدلوله ها، غایت مدلول این آیات عدم مؤاخذه بر مخالفت نهی مجهول است، همون نهی که مجهول عند المکلف. این عند المکلف قید مجهوله، یعنی جهلش پیش مکلفه. لو فرض وجود النهی واقعا، ولو فرض بشود که این نهی فی الواقع و در لوح محفوظ وجود داره، باز هم اگر شما مخالفت کنیم براءت میگه مؤاخذه نمیشی. خب قبول، اگر شما مخالفت کردیم با نهی که مجهول است عند المکلف مؤاخذه نمیشی. فلا ینافی ورود الدلیل العام، عرض کنم علا وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم، منافات ندارد این مدلولی که عرض کردیم با ورود دلیل عام بر وجوب اجتناب اون چه که احتمال تحریمش رو میدیم. یعنی در واقع ها این دلیل عامی که ایشون میگه همون ادله ایست که احتیاطیون برای وجوب احتیاط میارن، ها این بیان براءت منافات نداره با اینکه دلیل عام وجود داشته باشه بر وجوب اجتناب اون چه که احتمال تحریمش رو میدیم. و معلوم ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب، روشن است که اخباریینی که قائل به احتیاطن، اخباریینی که قائل به وجوب اجتنابن، لا یقول بهی الا ان دلیل علمی، اونا قائل به احتیاط نیستن مگر از روی دلیلی که به نظر خودشون اون دلیل دلیل تامی است، دلیل علمی است. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذلک الدلیل، اینا این آیاتی که داله بر براءت هستن تعارضی با ادله احتیاط ندارن. ادله احتیاط میگن آقا ما بیان هستیم برای وجوب احتیاط، و ادله براءت میگن تا وقتی بیان نیست تو میتونی براءت جاری کنی. خب وقتی ادله احتیاط وجود داره طبیعتا اون خودش بیانه. ولذا میگه بل هی من قبیل الاصل بالنسبه الی کما و عذرخواهی میکنم، بله. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذلک الدلیل، این آیات اگر ما پذیرفتیم دلالتش رو معارضه ندارد با دلیل احتیاط. نه تنها معارضه ندارد بلکه مقدمه. این تا قبل از بل انگار میخواد بگه که عرض کنم فقط تعارض نداره، اما بعد از بل میخواد بگه مقدمم هست. بل هی من قبیل الاصل به نسب علت دلیل. چطور شما با وجود دلیل اجتهادی اصل عملی رو میذاری کنار؟ کمالا یخفا در ما نحنفی هم همین جوره، نه تنها تعارض ندارن بلکه عرض کنم خدمت شما همان گونه که دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی مقدم است، در ما نحنفی هم دلیل احتیاط بر دلیل براءت مقدم است. اینم عرض کنم اشکال عامی که در مورد همه پنج آیه گذشته مطرح عرض کردیم نسبت به آیات بعدی هم همین عرض کنم اشکال ظاهراً وجود داره و مخصوص این پنج تا آیه قبل نیست. این عرض کنم تا اینجا آیه پنج رو هم عرض کردیم، اشکال عامش رو هم گفتیم. بریم سراغ آیه ششم. ببینید دوستان بزرگوار، در آیه ششم عرض کنم خدمت شما آیه اینه، میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طائم یطعمه، بگو من نمییابم در اون چه که وحی شده به سوی من محرمی را، محرم بر چه کسی؟ بر طائمی که یطعمه، یعنی نمییابم عرض کنم در میان اون چه که به من وحی شده محرم بر خورنده ای که آن را میخورد، یعنی بر انسان که میخواد این از گوشت حیوانات استفاده کنه، من محرمی را نمییابم الا ان یکون میتتن، مگر میته باشه، او دمن مسفوحن، او لحم خنزیرن، فانه رجس او فسقن اهل بهی لغیر الله، اگر درست خونده باشم آیه رو. علا ای حاله آیه موضوعش اینه، یهود برخی از رزقهای خدای متعال رو از روی افترا به خدای متعال عرض کنم نسبت می دادن و می گفتن که اینها رو حرام کرده خدای متعال، از روی افترا به خداوند اینا رو حرام می کردن. خدای متعال به پیامبرش می فرماید در رد اونها اینجوری بگو، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا، یعنی تو در جواب اونها اینطور بگو که من در اونچه که به من وحی شده نیافتم محرمی را غیر از میته یا دم مسفوح یا لحم خنزیر، غیر از این موارد محدود من مورد دیگری پیدا نکردم. ببینید تعبیر آیه شریف قل لا اجدست، یعنی من نیافتم در میان اون چه به من وحی شده این عرض کنم خدمت شما موارد رو. حالا استدلال به آیه شریفه به چه بیان درسته؟ ببینید دوستان بزرگوار، در این آیه پیامبر در احتجاج خودش نسبت به یهود عدم وجدان رو دلیل بر عدم حرمت قرار داده. میگه من نیافتم، خب این نیافتم یعنی چی؟ یعنی نیافتم حرامی را، پس حرامی وجود نداره الا همین موارد محدود. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا ان یکون میتتا، یعنی من غیر از این موارد محدود حرام دیگری نیافتم، پس چون من نیافتم حرام دیگری هم وجود نداره، پس عدم وجدان را دلیل بر عدم حرمت قرار داد. و این ناظر به یک کبرای کلی است که حکم شرعی نیاز به بیان داره، نیاز به دلیل داره. خب این همان مقتضای براءت است. مقتضای براءت مگه چیه؟ مقتضای براءت این است که تا بیان نیامده شما عرض کنم خدمت شما آزادی، براءت میتونی جاری بکنی. خب اینم همین رو داره میگه. ممکنه فقط کسی اینجا به ما اشکال بکنه، بگه آقا عدم وجدان پیامبر با عدم وجدان ما فرق میکنه. چرا؟ چون وقتی پیامبر میگه من نیافتم، خب نیافتن پیامبر دلیل قطعیست بر عدم وجود دلیل بر حرمت. یعنی وقتی پیامبر میگه من نیافتم، نیافتن پیامبر مساوی با عدم وجوده. پس عدم وجدان پیامبر مساوی با عدم وجوده، عدم وجود هم که کار رو تمام میکنه دیگه. اما عدم وجدان ما اینجوری نیست. ما وقتی میگردیم تو ادله و پیدا نمی کنیم، عدم وجدان ما مساویه با عدم وجود نیست. ممکنه باشه اما ما نیافته باشیم. درست شد؟ این اشکال اولی که اینجا ایشون مطرح میکنه. در جواب دوستان، ابتدا مرحوم شیخ میفرماید این که در آیه تعبیر به عدم وجدان کرده نه عدم وجود دلیل، اینکه فرمود لا اجد و قل، بله قل لا اجد و فی ما اوهیه، نفرمود که بگو که وجود ندارد در اون چه که به من وحی شده. عرض کنم خدمت شما، گفت عرض کنم قرآن می فرماد قل لا اجد و، یعنی من نیافتم، نیافتم با وجود ندارد دو تعبیر مختلفه. این که در آیه تعبیر به عدم وجدان کرده نه عدم وجود، نشان میدهد که نفس عدم وجدان کافیست برای حکم به عدم حرمت. و فرقی هم نمی کنه که این عدم، عرض کنم وجدان، عدم وجدان پیامبر باشه که مساویه با عدم وجوده، یا عدم وجدان مجتهد باشه که ما مساوی با عدم وجود نیست. و الا تعبیر به عدم وجود میکرد، اگه واقعا فرق بود بین این دوتا، تعبیر به عدم وجود میکرد. این رو ابتدا شیخ انصاری میفرماید، اما بعد در لکن الانصاف ایشون میفرماید عدول از تعبیر به عدم وجود، عرض کنم این که عدول کرده از تعبیر به عدم وجود به عدم وجدان، این دلیل ظهور ساز نیست. برای اینکه صرف عدم وجدان بخوایم بگیم معیاره، نه، این نهایتا اشعار به این مطلب داره، اما در حد دلالت و ایجاد ظهور نیست. به همین دلیلم مرحوم فاضل تونی در وافیه فرموده آیه اشعار دارد به این که اباحه اشیایی که دلیل بر حرمت آن اقامه نشده، عرض کنم اباحهشون ثابت و پابرجاست نزد عقل قبل از شریعت، یعنی بدون نیاز به بیان شرعی، عرض کنم این اباحه این اشیا ثابت و پابرجاست و این، عرض کنم در حد اشعار ایشون فرموده. این مقدار رو بخونیم، عرض کنم تا برسیم به آخرین مطلبی که باید عرض بکنم. نگاه کنید، و منها قوله تعالی مخاطبا لنبیه، خدای متعال در حالی که خطاب میکنه به پیغمبرش، ملقنن ایاهو طریق الرد علی الیهود، در حالی که داره تلقین میکنه خدای متعال به پیامبرش طریقه رد کردن بر یهود رو، حیث حرموا بعض ما رزقهم رزقهم الله افتراء علی، اون وقتی که یهود حرام کردن بعض رزق الهی رو، بعضی از اون چه که خدای متعال رزقشون کرده بود، حرام کردنشون هم به افتراء بر خدای متعال بود، یعنی از روی نسبت نابجا به خدای متعال حرام کردن. قرآن به پیامبرش میفرماید که تو اینجوری بگو به اونها وقتی حرام میکنن، اینجوری بگو قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه، بگو من نمییابم، نیافتم در اونچه که وحی شده به من محرم بر، این علی قید محرمه، یعنی اونچه که حرام شده باشه بر خورنده ای که میخورد آن را، مگر ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن، تا آخر، یعنی فقط در وحی الهی موارد محدود رو من یافتم که حرام اعلام شده، نه بیشتر از اینها رو. خب حالا طریقه استدلال چیه؟ میفرماد فعبتلا، ابطال کرد خدای متعال، یا بگیم پیغمبر اکرم با تلقین الهی در این آیه، تشریعهم یعنی تشریع یهود را به عدم وجدان، ما حرموه فی جملت المحرمات التي اوحى الله الیه، ابطال کرد به واسطه عدم وجدان اون چه که حرام کردن یهود اون چیز را. خب عدم وجدان در چی؟ فی جملت المحرماتی که در جمله محرماتی که خدای متعال وحی کرده به پیامبرش، یعنی همین که در میان وحی الهی عدم وجدان باشه، عدم وجدان معناش این است که تشریع اونها باطله، تشریع اونها درست نیست، معناش این است که عرض کنم حرمت ثابت نمی شود. خب این معناش همینه که ما عرض کردیم دیگه، مفاد براءت هم همینه. و عدم و وجدانه صلی الله علیه و آله و سلم ذالک فی ما اوحی الی، عدم وجدان پیغمبر این مواردی رو که اونها به ناحق حرام کرده بودن در وحی الهی به پیامبر، و این کانت دلیلا قطعیا علی عدم الوجود، درسته عدم وجدان پیامبر مساوی با عدم وجود است به صورت قطعی، اما عدم وجدان فقیه و مجتهد مساوی با عدم وجود نیست، الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان دلالتن علی کفایت عدم الوجدان. در واقع اگر کسی به ما اشکال کنه که عدم وجدان در مورد پیامبر دلیل بر عدم وجود است به صورت قطعی، اما عدم وجدان در مورد مجتهد به صورت قطعی دلالت بر عدم وجود نیست، اگر کسی همچی اشکالی رو بکنه که فرق میکنه این دوتا با هم، ما جوابش میدیم، میگیم الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان، همین که قرآن تعبیر کرده به عدم وجدان، این خودش دال بر چیه؟ دلالتن علی کفایت عدم الوجدان فی ابطال الحکم بالحرمت، همین عدم وجدان در ابطال حکم و حرمت کفایت میکنه. حالا چه مساویه با عدم وجود باشد مثل عدم وجدان پیامبر، چه مساویه با عدم وجود نباشد مثل عدم وجدان فقیه. ایشون ابتدا این دفاع رو میکنه، اما بلا فاصله میگه لکن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر به عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارتون الى المطلب، نهایت حرفی که ما میتونیم بزنیم این است که در عدول از تعبیر به عدم وجود به عدم وجدان، این که تعبیر به عدم وجود نکرد و تعبیر کرد به عدم وجدان، این اشاره دارد به این مطلبی که ما عرض کردیم. و اما دلاله فلا، اما در حد دلالت نیست، میخوام بگیم زور این عرض کنم تعبیر به عدم وجدان اینقدر نیست که ظهوری ایجاد کنه. و لذا قال فی الوافیه، و رو همین حساب مرحوم فاضل تونی در وافیه فرموده و فی الآیه اشعار، تعبیر به اشعار کرده به ان اباحه الاشیاء مرکوزتون فی العقل قبل الشر، اباحه اشیاء مرکوز است در عقل قبل الشر، یعنی عرض کنم هر شیء قبل از این که شارع بخواد حرامش بکنه، این عرض کنم اباحه دارد و مرتکز عرض کنم خدمت شما ذهن افراد این است که اینها باید طبیعتا حلال باشه. مرکوزتون ای ثابتتون، یعنی ثابت و پابرجاست. یه پاراگراف کوتاه دیگه هم هست، اینم عرض بکنم دیگه بحثم، این بحث این جلسمون انشالله بس باشه. ببینید دوستان بزرگوار، ما تا به حال یک اشکال مطرح کردیم که ایشون حالا به نوعی اون اشکال رو سعی کرد جواب بده، اما با لکن الانصاف هم یه جورایی اون اشکال رو پذیرفت. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه این است که بر فرض که دلالت آیه بر براءت صحیح باشه، یعنی عدم وجدان حکم تحریم دال بر عدم تحریم باشه، آیه دال بر این است که عدم وجدان حکم تحریم در مجموع احکام صادر از خدای متعال دال بر عدم تحریمه، یعنی اگر کسی بیاد عرض کنم خدمت شما، بگرده در میان همه احکام الهی و همه احکام الهی رو احاطه داشته باشه، تو همش بگرده بلا استثناء اما پیدا نکنه. خب اگر اینجوری گشت و پیدا نکرد، یه همچه عدم وجدانی داله بر عدم حرمت، ما هم قبول داریم. اما عدم وجدان در احکامی که به دست ما رسیده که ممکنه بعضیش به ما نرسیده باشه، از احکام واقعی بعضیش به دست ما رسیده باشه، عدم وجدان در اینجا دیگه ثابت نمیشه که داله بر عدم وجود باشه، داله بر عدم حرمت باشه. و لذا در مورد پیامبر که بر همه احکامی که خدای متعال عرض کنم به او وحی فرموده احاطه دارد، خب بله عدم وجدان پیامبر، چون عرض کنم گشتن پیامبر در میان همه احکام است بلا استثناء و پیدا نکردنش، اون رو ما قبول داریم که دال بر عدم حرمته، اما عدم وجدان در واقع مجتهد اینجور نیست. در واقع دوستان این درست ظاهر اولیش این است که یک اشکال دومه، اما بازگشت این اشکال دوم هم به همون اشکال اوله که عدم وجدان پیامبر دال بر عدم وجود یقینا و قطعا، اما عدم وجدان مجتهد این گونه نیست. پس منشأ اشکال دوم و اشکال اول یکیه. نگاه کنید عبارت رو، ما انه لو سلم دلالتها، اگر ما دلالتش رو هم بپذیریم، فغایت و مدلولها، غایت مدلول این آیه شریفه، کون و عدم وجدان تحریم، عدم وجدان حکم حرمت، فی ما صدر عن الله تعالی من الاحکام یوجب عدم التحریم. اگر ما نیابیم تحریم رو، فی ما صدر عن الله، یعنی در تمام اون چه که صادر شده از خدای متعال از احکام، اونجا پیدا نکنیم، این موجب عدم تحریم. خب ما هم قبول داریم، لا عدم وجدان فی ما بقیه به ایدینا من احکام الله تعالی، نه عدم وجدان در میان اون احکامی که به دست ما رسیده، چون بسیاری از احکام ممکنه اصلا به دست ما نرسیده باشد. آن لا عدم وجدان فی ما بقیه به ایدینا من احکام الله تعالی بعد العلم به اختفاء کثیر منها عنا، یعنی عرض کنم خدمت شما بسیاریش از ما مخفی مونده و ممکنه به دست ما نرسیده باشه. و سیعتی توضیح و ذالک عند الاستدلال بالاجماع العملی علی هذا المطلب، که ایشون ناظر به عرض کنم صفحه 55 و 56 میفرماید که توضیح عرض کنم این مطلب اونجا خواهد آمد. عرض کردم در واقع ها به یک بیان این هم بر میگرده به همون اشکال اول، چون در اشکال اول ما گفتیم عدم وجدان پیامبر مساویه با عدم وجوده، درست شد؟ اما عدم وجدان مجتهد مساویه با عدم وجود نیست. حالا تو این معنه و لسلم هم همونو میگه، اما از چه جهت؟ از این جهت که پیغمبر اکرم احاطه بر همه احکام داره، اما مجتهد احاطه بر همه احکام نداره، چون ممکنه بعضی از احکام و روایات بهش نرسیده باشه. این عرض کنم تا اینجا، دیگه آیه هفتم انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.